مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثی که قرار است در دو جلسه به کوتاهی و اختصار خدمت عزیزان و سروران تقدیم کنم، بحث فلسفه اخلاق یا مبانی فلسفه اخلاق در معارف وحیانی است. برای اینکه این موضوع روشن بشه باید اشاره‌ای داشته باشیم به سنت مطالعات فلسفه اخلاق هم در غرب هم در سنت اسلامی، برای اینکه بسیاری از بحث‌هایی که در حوزه معارف وحیانی مطرحه در نسبت با این ادبیات بهتر مطرح میشه و تبیین پیدا میکنه. از این جهت قرار گذاشتیم که ما در دو جلسه‌ای که داریم، من در جلسه نخست هم گزارشی از وضعیت فلسفه اخلاق در سنت غربی و سنت اسلامی بدم و زمینه را آماده کنیم برای اون بحثی که در باب معارف وحیانی باید گفت. ابتدا چند مقدمه خیلی سریع عرض کنم. یه نکته در توی مفهوم فلسفه اخلاق، دوستان می دانند که فلسفی آف اتیکس یا همون گاهی به عنوان اتیکس هم ازش یاد می کنن، دانشی است که ناظر به گزاره‌های اخلاقی، فرایندهای شکل‌گیری اخلاق در جامعه بشری است. به تعبیری مباحثی درج دو یا بهتر بگیم ناظر به حوزه اخلاق در فلسفه اخلاق مطرح میشه. خود فلسفه اخلاق سه شاخه بزرگ پیدا میکنه که یکی فرا اخلاق هست، متا اتیکس، دیگری اخلاق هنجاری است، اخلاق هنجاری یا نورماتیو اتیکس، یا حوزه سوم اخلاق عملی و کاربردی است. فلسفه اخلاق در بعد فرا اخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی اخلاق میپردازه و کاملا یه دانش درجه دو به حساب میاد. برعکس در اخلاق هنجاری، فلسفه اخلاق به دنبال تبیین قواعد اخلاقی، معیارهای اخلاقی و نشون دادن ماهیت خوب و بد، باید و نباید در حوزه اخلاق، یعنی وارد میشه و معیار به دست میده، قواعد ذیل اخلاق هنجاری رو توضیح میده در هر مکتب اخلاقی. حوزه سوم که اساساً ورود است در مباحث اخلاق عملی که نزدیک میشود به خود حوزه اخلاق و دانش ارزش‌های اخلاقی. خب طبیعتاً وقتی ما از فلسفه اخلاق سخن میگیم، خوب است که اولویت‌ها و رویکردهای اصلی خودمون رو نشون بدیم. در تلقی که ما از حوزه فلسفه اخلاق داریم و بسیاری از فیلسوفان اخلاق هم این رو تصریح کردند، بحث اخلاق هنجاری مهمترین بحث فلسفه اخلاقه، چون بحث‌های متاتیکس فرا اخلاق عمدتاً بحث‌های برون اخلاقی است با فاصله برسه اخلاق میپردازه. مباحث اخلاق عملی هم خب بحث هایی است که در مکاتب مختلف هر کدام با ذائقه خودشون مطرح میکنه. حلق وصل همه مباحث به گمان ما در حوزه فلسفه اخلاق به اخلاق هنجاری برمیگرده. خود اخلاق هنجاری هم لایه‌های مختلفی داره که مهمترین بحث اخلاق هنجاری اصطلاحاً بهش میگن نظریه های ارزش اخلاقی، چون در اخلاق هنجاری هم گاهی اوقات ما از قواعد اخلاقی سخن میگیم یا چگونگی باز تولید قواعد اخلاقی. اما یه بحث بسیار مهمی در اخلاق هنجاری وجود داره که هم با مباحث فرا اخلاق ارتباط پیدا میکنه، هم مستقیم چاره سازی میکنه، پرتو میافکنه بر بحث های اخلاق عملی که اصطلاحاً فیلسوفان اخلاق بهش میگن نظریه های ارزش اخلاقی. گاهی اوقات ارزش رو هم میندازن میگن نظریه های اخلاقی، یعنی انقدر این بحث مهمه که نظریه های اخلاقی رو به این معنا میگیرن. نظریه های ارزش اخلاقی به دنبال چیه؟ به دنبال تبیین ماهیت ارزش های اخلاقی و ارائه معیارهایی برای ارزش های اخلاقی است. اعتقاد بر این است که مهمترین چیزی که مکاتب اخلاقی رو از همدیگه جدا میکنه بحث‌هایی است در حوزه نظریه های ارزش اخلاقی مطرح میشه. اینجاست که یک مکتب ماهیت ارزش رو از دیدگاه خودش میگه، مبادی و مبانی شکل‌گیری ارزش ها رو بیان میکنه و در نهایت معیاری به دست میده که از دیدگاه من ارزش های اخلاقی چگونه قابل تعریف و تولیدند. پس بحث ما در اینجا در فلسفه اخلاق فعلا متمرکز است بر نظریه های ارزش اخلاقی. یعنی بخوام برگردونم عنوان بحث رو، باید بگیم این جلسات ما به دنبال بیان نظریه ارزش اخلاقی از دیدگاه معارف وحیانی است، به دلیل اهمیتش و اینکه در قلب فلسفه اخلاق همین نظریه است. اینجاست که مرزها و راه‌های مکاتب اخلاقی از هم دیگه جدا میشه. نکته دومی که باید بهش اشاره کرد این است که در نظریه‌های ارزش اخلاقی از قدیم، از خیلی دوران پیش از اسلام، در سنت کلامی فلسفی اسلامی تا دوره جدید به دو بحث مهم پرداخته میشه. یک این است که ماهیت ارزش اخلاقی چیست، معیار ارزش‌های اخلاقی چیست، اساساً ارزش در کدام موطن و در کدام ساحت تولید و باز تولید میشه. یه نکته است که این جنبه به تعبیری وجود شناسی اخلاق هنجاری است، میخواد از ماهیت و جنس ارزش سخن بگه. بحث دومی که همیشه در اینجا مطرح بوده چگونگی بازشناخت این ارزش ها و هنجار هاست. این هم نکته مهمی است. اگر ارزش های اخلاقی در یک ساحت خاصی باز تعریف بشه، بلا فاصله باید گفت چگونه انسان ها به اون ساحت خاصی از ارزش دسترسی دارند. آیا عقل می تواند اون رو کشف کنه؟ آیا تجربه به خدمت شناخت اون ارزش ها میاد؟ اساسا ما راهی داریم برای شناخت اون ارزش های نفس الامری یا نه؟ فقط اشاره می کنم اگر دوستان دقت کرده باشن در سنت مثلا اسلامی همیشه وقتی که در اصول ما هم خیلی تجلی پیدا کرده، وقتی میخواستن نظریه های ارزش اخلاقی رو بگن که در باب همون حسن و قبح یا تحسین و تقبیح عقلی و شرعی بود، دو تعبیر به کار میوردن. میگفتن حسن و قبح عقلی ذاتی، میگفتن مثلا عدلیه قائل به حسن و قبح ذاتی عقلی است. حالا بعضی ها تصور میکرد، حتی دیدم بعضی از بزرگان قبلا که ما اصول رو داریم بیشتر کار میکردیم مشغول بودیم، دیدم توجه نکردن که این دو واژه کاملا ناظر به دو عرصه مختلفه. تصور میکنن کردن اون عزیزان که ذاتی با عقلی یکیه، دو وصف، نه، این اصلا دو جهت مختلف در ارزش‌های اخلاقی است. ذاتی بودن به جنبه وجود شناختی ارزش‌های اخلاقی می‌پردازه، عقلی بودن به جنبه معرفت شناختیه. یعنی نظریه عدلیه معتزله امامیه در باب حسن و قبح، در باب ارزش‌های اخلاقی این بود که این ارزش‌ها اولا ذاتی‌اند، در نفس العام پایگاه دارند، و دوم عقل میتواند به اونها دسترسی پیدا کنه. این دو ویژگی و مؤلفه نظریه ارزش اخلاقی است. در سنت جدید هم در فلسفه اخلاق مدرن ما باز با این دو جهت در نظریه ارزش اخلاقی مواجهیم. این رو تذکر میدم چون دوستان با ادبیات فلسفه اخلاقی که مراجعه میکنن، که من هم در بحث نظریه معارف وحیانی به اشکار دارن، باز اونا هم به این دو جهت توجه دارن. گاهی اوقات نظریات رو در ذیل عنوان واقع گرایی و ناواقع گرایی تقسیم میکنن، میگن اینا نظریات رئالیستی هستن یا نان رئالیستی هستن. اینها به جنبه هستی شناختی ارزش ها توجه دارن، میگن این نظریه آیا واقع گراست، رئالیستی است یا نه. گاهی اوقات تعبیر میکنن به اینکه آیا این نظریه شناخت گرایانه است یا ناشناخت گرایانه است، که اینجا تعبیر کاگنیتیزم رو به کار میبرن، میگن کاگنیتیزم یا نان کاگنیتیزم، آیا این نظریه شناخت گرا هست یا ناشناخت گرا هست. باز ببینید در همین سنت غربی، هرچند گاهی اوقات خیلی این تفکیک بارز نیست، ولی ارتکازن این تفکیک کاملا وجود داره. یعنی نگاه کنیم ببینیم این نظریه به لحاظ وجود شناسی چه وضعیتی داره، آیا در بین نظریات واقع گرا یا ناواقع گرا تقسیم میشه. به لحاظ معرفت شناختی آیا این نظریه شناخت گرا هست یا شناخت گرا نیست. پس این دوتا هم در نظر داشته باشید. به تعبیری همه نظریه های هنجاری، نظریه ارزش های اخلاقی، باید این دو جهت رو برای ما توضیح بده. یک، اینکه آیا چه این ارزش های نفس الامری هستن یا نه. این نفس الامری هستن، دقیقا موطن حضور و حصول این ارزش ها چیست. و پایه دوم نظریه ما نشون بدن ما از چه طریق میتوانیم به ارزش های اخلاقی دست پیدا کنیم. و باز تأکید میکنم دوستان در حوزه فلسفه اخلاق کار میکنن، در هر دو جهت فلسفه های اخلاقی ما از هم واگرایی پیدا میکنن یا مشابهت پیدا میکنن. و اگر کسی بخواد مثلا نظریه های معاصر رو بررسی کنه، باید هر دو جهت رو بگه. اگه بخواد در سنت فلسفی یا کلامی معاصر اسلامی بحث کنه، باید هر دو اینها رو بگه. و عدم توجه به این ویژگی ها به نظرم خلط های جدی رو به دنبال داشته. مثلا نظریه اشاعره که ما میگیم اینا حسن و قبح رو قبول ندارند، این اگر بیاد تو این دستبندی بنده قرار بگیری مدار روشن‌تر میشه دقیقا اشاعره در این باب چه میگفتن. در باب واقع گرایی اخلاقی حسن و قبح رو چجوری تعریف میکردن؟ خب قطعا اونها حسن و قبح ذاتی قبول نداشتن. در حوزه شناختاری این حسن و قبح چه نظری داشتن؟ بعد اینجا اگر با این زاویه نگاه کنیم، میبینیم در بین خود اشاعره هم در واقع تحولات و گرایش های مختلفی وجود داره. از جمله فخر رازی اصلا به یک معنا یک نوع انقلابی در بحث حسن و قبح عقلی در بین، یا مثلا کسانی که با نظریه ابن تیمیه مواجه میشن در باب عقل، حتما باید از این دریچه بررسی کنن. و اون ریز عناوین بسیار مهمه. این از این عرض کردم که از این پس من تلاش میکنم به خصوص در بحث دومون که سنت معارف وحیانی هست به هر دو مسئله بپردازم و بگذارید این ادعا رو مطرح کنم که به گمانم قرآن و مکتب اهل بیت در باب تبیین ظرفیت‌های ارزشی اخلاقی بسیار پرمایه و دقیق ارائه کردند، هرچند ما متاسفانه حوزه‌های مطالعاتیمون در این زمینه فقیره و خیلی از نکات اصلا معلوم نیست، اما به نظرم با یک تحقیق‌های عمیق‌تری ما حتما می‌توانیم نظریه ویژه و ممتازی را از معارف وحیانی استخراج کنیم. این هم خواهم گفت در پایان که اگر قرار باشد مقایسه کنیم، نظریه معارف وحیانی نزدیکترین نظریه به او نظریه عدلی از متکلمان هست. یعنی اگه بخوام یه تقریر حالا ساده و ابتدایی از نظریه کتاب و سنت عرض کنیم، اون نظریه عدلیه نزدیکترین هستن، هرچند تفاوتهایی دارن که فرصت شد از خواهم کرد. خب با این نگاه یک تصویری داشته باشیم از مکاتب اخلاقی و نظریه های ارزش شناختی در مکاتب موجود معاصر دوره اخیر در دنیای غرب. بعد یه سری بزنیم به اندیشمندان کلامی و فلسفی خودمون، زمین آماده بشه، وارد بحث آیات و روایات بشه. خب میدانیم در بین فیلسوفان اخلاق در غرب دو رویکرد عمده در باب ارزش‌های اخلاقی وجود داره. گروهی که اصطلاحاً اونها رو ناواقع گرایان یا ناشناختی گرایان تقسیم می‌کنیم، اینا اساساً معتقدند که گزاره‌های اخلاقی از هیچ واقعیت اخلاقی گزارش نمی‌کنه. گزاره‌های اخلاقی به اموری می‌پردازد ناظر به واقعیت هایی است که اون واقعیت ها از جنس اخلاق نیستند. به تعبیر اینا تحویل گرا هستند، ارزش های اخلاقی رو به اموری غیر اخلاقی تحویل میبرند که دو جریان مهم در بین ناواقع گرایان وجود داره. یکی عاطفه گرایان هستند و دیگری قرارداد گرایان. حتی من گزارش دارم میدم، از سرشاخه ها گزارش میدم. امروز در حوزه فلسفه اخلاق روی اینا بحث شده، گفتگو شده، تقریرهای مختلف ارائه شده، من فقط تصویر کلیش رو لازم دارم برای بحث خودمون. خب عاطفه گرایان معتقدن گزاره های اخلاقی از ارزش اخلاقی صحبت نمی کنه، بلکه از خواسته ها، تمنیات و آرزوهای انسان پرده بر می داره. اون کسی که میگوید صدق خوب است، داره در واقع میگه آه من از صدق خوشم میاد، و اگر میگوید کذب بد است یا خیانت بد است، داره عواطف درونی خودش رو اظهار میکنه. در مقابل قراردادگرایان که میگن نه، گزاره‌های اخلاقی از یک توافق اجتماعی صحبت میکنه، نه تمنیات فردی. جامعه برای زیست و ادامه زیست خودش نیازمند یک سری اصول رعایت یک سری اموری است که بر محور توافق جمعی اون امور مبنای عمل قرار میگیره. اگر از قراردادگرایان بپرسیم که ماهیت ارزش‌های اخلاقی چیست، میگن همون تطابق آراء شهروندان اون جامعه است. این اجماع، این هم‌آوایی بین اونها که در قالب یک قرارداد نوشته یا نانوشته ترسیم میشه این ماهیت ارزش اخلاقی است. خب معلوم است ما فعلا به اینا کار نداریم، اینا سابقه ای دارن. مثلا عاطفی گرایان توی دنیای غرب از یوم شروع شد، تو پوزیتیویست های منطقی اوج افلاطیش بود، در دوره کنونی هم کسانی از این به صورت خیلی گسترده دفاع میکنن. همینطور قرارداد گرایان که سابقه ای دارن، این کار نداریم. ناواقع گرایان، ناشناخت گرایان، اینا خیلی. گروه دوم که اصطلاحا ما اونا رو واقع گرا ترسیم میکنیم، یعنی معتقدن واقعا گزاره‌های اخلاقی یک حقیقتی، یک نفس الامری رو بر ما آشکار میکنه، خود اینها در سرشاخه اصلی سه مکتب اخلاقی رو شکل میدن که هر کدام از اینها مبانی دارند، در واقع بنیادی رو میگذارن و بر اساس اون نظام اخلاقی خودشون رو ارائه میدن. گروه اول به اصطلاح بهشون میگیم نتیجه گراها یا پیامدگرایان، مجموعه از نظریات هستن که میگن ارزش‌های اخلاقی رو در آثار و پیامدهای یک فعل باید جستجو کرد. ما چیزی را خوب میدانیم که آثار خوب داشته باشه، به نتایج سودمند بیانجامه. از این جهت اینها رو فائده گرایان هم گاهی اوقات اسم میگذارن. ما وقتی یه فعل رو میبینیم، خود فعل ویژگی خاصی نداره، خوب و بد توی فعل نیست، مهم این است که این فعل در نسبت با سایر افعال و سایر انسانها چه پیامدهایی داشته باشه. بر اون اساس ما داوری میکنیم یا ارزش خوب یا ارزش بد رو نسبت به اون فعل میگذاریم. میدانیم که خود اینها حداقل سه نظریه مهم هستند. یکی کسانی که گروهی که معتقد به خودگروی هستند، خودگروی اخلاقی رو قبول دارن، گروهی دیگرگروی اخلاقی، گروهی جهانگروی اخلاقی رو معتقدند. هر سه نتیجه گرا هستند، به پیامدها توجه میکنن. گروه اول که خودگروی اخلاقی دارن، به اصطلاح اگویست ها، اگویزم اخلاقی، اینا معتقدن پیامدهای یک فعل در نسبت با خود انسان است که ارزش مثبت یا منفی پیدا میکنه. این فعل برای من چه سودی دارد یا چه زیانی دارد، معیار من هستم. دیگر گروان درست در نقطه مقابل این هستن، معتقدن هر چیزی که معیارش خود فاعل اخلاقی باشد اصلا اخلاقی نیست، بلکه دیگر گرو باید بود. هرچه فعل ما ناظر به محبت و دوستی و عشق و فایده رسانی به دیگری باشد، این تبدیل میشه به ارزش اخلاقی. تا مادامی که من به دنبال منافع خودم و نتایج فعل خودم هستم، این اخلاقی نیست. عده‌ای معتقدند که یه نوع دگرگروی اخلاقی اون جهانگروی اخلاقی یا کلگروی اخلاقی، میگن نه، نه من نه دیگری، باید نتیجه فعل اخلاقی رو در مجموعه مناسبات انسانی دید، باید دید در مجموعه روابط انسانی آیا این فعل تأثیر مثبت میگذاره یا تأثیر منفی. در اینجا به حد اکثر سود برای حد اکثر افراد نگاه میکنیم. یا تقریرهای مختلفی دارن، من کار به اونها ندارم، بعض تداخل کردن، توضیحاتی دادن، مهم نیست. من میخوام بگم یک جریان واقع‌گرایی اخلاقی جریانهای پیامدگرا هستن، که حالا باید بسنجیم که آیا در معارف وحیانی کدام یک از اینها مورد قبول. گروه دوم معروفند به وظیفه گرایان یا دیانتولوژیست ها، که در رأس اونها میدونیم کانت بود دیگه. گفته شده سنت ادیان الهی هم همه وظیفه گرا هستند. در بین فیلسوفان، فیلسوفان اخلاق معروفه که نزدیکترین نظریه به ادیان الهی نظریه وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به خود عمل نگاه میکنه، میگه اگر کسی فعلی را برای پیامدهای اخلاقی انجام بده، او اصلا فعل اخلاقی نیست. فعل اخلاقی این است که جز اون فعل هیچ چیز دیگری مورد نظر نباشه. صدق خوب است چون خود صدق خوب است، نه چون نتایج خوب به بار میاره. و فاعل اخلاقی اگر به غیر ذات فعل نگاه بکنه، او انسان اخلاقی نیست. به محضی که توجه کنه که این دروغگویی چون مثلا اختلال در مناسبات اجتماعی ایجاد میکنه، فاعل اخلاقی تا از فعل و ذات فعل به سمت امر دیگری بره، در واقع ارزش اخلاقی رو داره نابود میکنه. گروه سوم همون اخلاق فضیلت‌گراست دیگه. دومی اخلاق وظیفه‌گرا، سومی اخلاق فضیلت‌گرا، همون ویرچو اتیکس. در اینجا معتقد است که نه خوبی و بدی به ارزش‌هایی برمیگرده که در ماهیت روح و روان انسان تحقق پیدا میکنه، یا در رفتار فعل انسان نمود و ظهور پیدا میکنه. ما یه سری ارزش‌هایی داریم به نام ارزش‌های اخلاقی. ارزش‌های اخلاقی اونایی هستن که انسان خوب رو صورت بندی میکنن و شکل میدن. پس اگر ما میگوییم راستگویی خوب است، چون راستگویی انسان خوب، انسان شریف، انسان متعالی رو نتیجه میده. ببینید اینها از یک جهت یک نوع وظیفه گرایی رو قبول دارن، وظیفه گرا نیستن، و از یک جهت به پیامدها توجه دارن، اما نه پیامدهایی که در بیرون فضیلت اخلاقی است. فضیلت اخلاقی مجموعه ارزش‌هایی هستند که یک نوع ارزش‌های فی حد نفسه مطلوب دارن، اما اخلاقی بودنشون به این است که انسان شریف رو نتیجه میدن. خب این تصویری است که از مکاتب اخلاقی به صورت کلی در امروز دنیا وجود داره، که مجموعاً 4 جریان یا 4 مکتب اخلاقی رو جهت میده. ناواقع‌گرایان از یک سو، پیامدگرایان، وظیفه‌گرایان و فضیلت‌گرایان. خب در سنت اسلامی ما وضعیت نظریه‌های ارزش اخلاقی چگونه است؟ خب ما میدانیم در ما قبل این دوران جدید، یعنی قبل از 150 سال گذشته، ما با 2 جریان مهم اخلاقی مواجه بودیم. 2 نظریه کلان، نظریه اخلاقی در سنت اسلامی وجود داشت. یک کلان نظریه مربوط متکلمان بود، یک کلان نظریه مربوط به فیلسوفان. این که عرض کنم کلان نظریه، چون خود این نظریه ها لزوماً با هم توافقی نداشتن. مثلا در کلان نظریه متکلمان ما با نزاع جدی اهل حدیث و معتزله مواجه بودیم. از یک سو اشاعره با معتزله، اینها با ماتوریدیه، اینا اختلاف نظر داشتن، ولی در یک کلان نظریه می گنجیدن. نظریه‌ای که ناظر بر این بود که ما چگونه ارزش‌های اخلاقی رو کشف کنیم در نسبت با دین یا نسبت با عقل، و چگونه او رو میتونیم تعریف کنیم. در نقطه مقابل گفتمان فیلسوفان در باب فلسفه اخلاق بود، که محط اصلی بحث اونها از منطق آغاز میشد، از مبادی صناعات خمس این بحث رو شروع میکردن، تحت عنوان مشهورات یا الواجب القبول یا تأدیبات صلاحیه. این تعابیری بود که فیلسوفان برای ارزش‌های اخلاقی به کار می‌بردند. از اینجا شروع می‌کردند، بعد نظریه خودشون ارائه می‌دادند. کلان نظریه فیلسوفان در باب ارزش‌های اخلاقی هم تقریباً در همه سنت‌های مشائی، اشراقی، حکمت متعالیه تا خود صدرا یک نظریه عمومی بود. اون نظریه چی بود؟ که ارزش‌های اخلاقی محصول توافق عقلا در جامعه است. من یه زمان تقریبا تمام این ادبیات رو از فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، منطقی ما جمع کردم، کاری هم نداره دیگه. الان با این برنامه نرم افزاری دوستان میتونن با یه سرچ اینا رو جمع کنن، در بحث صناعات خمس، در مقدمات جدل، یکی از مقدمات همین مشهوراته، یا با کلید واژه مشهورات، مشهورات عام و خاصه میگن، یا تأدیبات صلاحیه، یا الواجب القبول، گاهی واجب القبول معنای خیلی عمتری هم به کار بود. خب این متکلمان، این فیلسوفان چی میگفتن؟ میگفتن آن چیزی که عقلا به صورت کلی بر او توافق میکنند، همگرایی پیدا میکنند در حوزه ارزش‌های اخلاقی، اون ارزش اخلاقی است. میدونیم مشهورات، میگفتن مشهورات عام، مشهورات خاص، مشهورات خاص کار نداریم، مشهوراتی است که در یک عرف، در یک فرهنگ، مثلا ایرانی‌ها یه چیز خوب میدونن، عرب‌ها یه چیز دیگر خوب میدونن، اروپایی‌ها ممکنه یه ارزشایی برای خود، اون مهم نیست، اون که ارزش اخلاقی نیست، اون اخلاق عرفیه. نه، ارزش‌های اخلاقی که فیلسوفان اون رو مشهورات عام میدانستند اینگونه ترسیم میکردن، میگفتن تطابق آراء عقلا بر یک امر خاص، هر جا اون تطابق صورت گرفت اون ارزش متولد میشه. از این بعد ما چه چیزی را ارزش میدانیم؟ همون چیزی که عقلا برش توافق دارند. این ادبیات تقریبا 1000 سال در سنت منطقی و فلسفی ما تکرار شده، تقریبا بدون هیچ گونه توضیح بیشتر. یعنی هرچه توضیح داده شده در سنت منطقی فلسفی همین مقداره، ممکنه یه افزوده های کسانی بهش داشته. در دوره معاصر پاره از دانشمندان ما، اصولیان ما که موافق با اندیشه فلسفی بودن، این رو در دانش اصول باز تعریف کردن و سعی کردن اون نظریه کلاسیک فلسفی رو یه صورتبندی جدید و دقیق بکنند، که این کار تا اونجایی که ما میدانیم مرحوم محقق اصفهانی است. ایشون از آغاز شروع میکنن این نظریه فیلسوفانه رو توضیح میدن. حاصل سخن ایشون رو و تفصیل سخن ایشون رو شاگرد مرحوم محقق اصفهانی علامه طباطبایی مطرح میکنن و به نام نظریه اعتباریات معروف میشه. این نظریه اعتباریات توضیح دیدگاه رسمی فیلسوفان ما در طول 1000 خورده سال گذشته است. اصلش اون نظریه است، تبیینش جدیده. خب در این تبیین من به سرعت میگذرم، چون این بحث شده میدونم در این دوره و شما هم دوستان میدانند، ولی چون منظر خودم رو دست کم میخوام بعداً در مقایسه معارف فهیانی بگم، قرائت خودم رو تأکید کنم. این نظریه دو پایه اصلی داره. عرض کردم در اون چیزی که به عنوان نظریه مشهورات معروف بود، میگفتن تطابق آراء عقلا. اینکه این آراء عقلا چگونه اتفاق پیدا میکنن خیلی روشن نبود. در این نظریه تبیین میشه، ادعا میشود در پایه اول که همه انسانها در فعل ارادی خودشون نظر میکنن به غایات. انسان هیچ فعلی را انجام نمیدهد الا اینکه غرضی دارد، غایتی دارد، و برای رسیدن به اون غایت ابزارهایی رو در اختیار میگیره تا به اون غایت برسه. به اصطلاح هم گفتن در این نظریه اصل استخدام. انسان یک موجود ارادی، فاعل ارادی، برای رسیدن به غایات خودش ابزارهایی رو به کار میگیره. یکی از اون ابزارها تولید ارزش‌های اخلاق است. انسان تفاوتش با حیوان چیه؟ حیوان هم غایت گرایانه عمل میکنه، وقتی که گرسنه میشه به صورت غریزی میره و دنبال اون علف میچره و میخوره. اما انسان یه کار افزون میکنه، غریزی عمل نمیکنه، بلکه بر اساس دستگاه ارزشی عمل میکنه. دستگاه ارزشی چیه؟ تولید باید میکنه. حیوان تا گرسنه میشه سر در آخر میگذاره، انسان ها وقتی گرسنه میشن غایت رو میبینن، توجه میکنن که برای رفع اون غایت چه باید کرد. اون چیزی را که به عنوان وسیله رسیدن به غایت هست با یک باید اظهارش میکنن، میگن باید آب خورد. تا این باید رو تولید نکنن انسان ها فعلی رو انجام نمیدن. حیوان باید تولید نمیکنه، انسان باید تولید میکنه. یه نکته، یه پایه قضیه. پایه دوم این است که چون انسان ها مدنی به طبعند و باید زندگی اشتراکی داشته باشند، منافع هر فرد در گروه هماوایی دیگران با فرده، انسان ها میان بایدهای فردی خودشون رو، تمنیات شخصی خودشون رو در قالب یک قاعده کلی، یک توافق کلی در بین جمع به رسمیت میشناسن. من میدانم برای که رفع گرسنگی بشود باید غذا بخورم، نان بخورم، اما میدانم من تنها نمیتونم تمام وسایل زندگی خودم رو تامین کنم. بتونم نانم رو بپزم، گوشت و شیرم تامین کنم، بسیاری از نیازهای دیگه میمونه. چه میکنم؟ من فرد انسانی با نگاه به منافع شخصی خودم، نظریه اعتباریات حال خواهم گفت یه اگویزمه، با نظر به منافع شخصی خودم برای دستیابی به منافع خودم میام توافق جمعی میکنم. من میگم اگر من بخوام به نتایج خودم برسم، امنیت باید تو جامعه برقرار باشه، میام قانون امنیت درست میکنم، میام قانون سیاست درست میکنیم برای که جایگاه ها مشخص باشه. این نظریه تفسیر نظریه ارزش‌های اخلاقی در، خب میدانیم در این نظر، من دارم نظر خودم رو میگم، میشه نشست بحثایی هم شده، مناظراتی هم شده، دوستان تا مراجعه کنم. این نظریه دو پایه اصلی داره. این ما بخوام به سیاق نظریات قبل نگاه کنیم، یک نظریه قراردادگرایانه است. از منظر توافق جمعی، تطابق آراء عقلا، عزیزان میدانند که این نظریه رو مرحوم مظفر در اصول فقه مظفر آوردن دیگه، همین رو به عنوان نظریه حسن اخلاقی میارن، چون ایشون هم شاگرد مرحوم محقق اصفهانی بودن. میگن حسن قب چیزی جز خود تطابق آراء عقلا نیست، خود این تطابق آراء عقلاست که ارزش اخلاقی رو توضیح میده و تعیین میکنه. از این جهت یک نظریه قراردادگراست، از اون جهت که برای دستیابی به بایدهای اخلاقی غایات اخلاقی فرد در نظر میگیره، اگویزم اخلاقی، خودگروی اخلاقی. خب میدانیم این نظریه توسط شاگردان مرحوم علامه پذیرفته نشد و نقد شد، تولید جدید ارائه شد، نظریات تازه‌ای که این نظریات رو کلن از نظریات فلسفی گذشته جدا کرد. دو نظریه معروف در بین شاگردان مرحوم علامه شکل گرفت. یکی نظریه مرحوم شهید مطهری بود که ایشون به جد به این نظریه تاخت در تعلیقات اصول فلسفه و رالیسم و در کتاب در اون گفتار جاودانگی اخلاق. در نقد بر مارکسیسم هم دارن، ولی تو این دوتا خیلی بارز ایشون نقد میکنن. حالا نمیخوام وارد شدم، این بحثو من مطرح کردم که اصول فلسفه و رالیسم برای نقد مارکسیسم بود. یکی از پایه های مارکسیسم نسبیت گرایی اخلاقی بود. خب مرحوم آقای مطهری در پاورقی اصول فلسفه و رالیسم میفرمان که این نظریه که نسبی گرایی رو تقویت میکنه، اگه قرار شد ارزش های اخلاقی تابع خاص های فرد باشه، هر فردی از یه جایگاه خاصی میتونه بگه این مطلوب منه، برای اون یه باید، یک خوب اخلاقی جلب کنه. خود مرحوم آقای مطهری یه افزوده، یه قرائت جدیدی رو ارائه میکنن به عنوان من علوی و من سفلی. میگن مرحوم استاد به این نکته باید توجه میکردن و بعد میگن شایدم متوجه این نکته بودن اظهار نکردن، که اگر ما انسان را یک پارچه بدانیم، یک حقیقت تصویر کنیم، خب این اخلاق، اخلاق خودمدار در واقع غیر الهی میشه. برای اینکه این مشکل حل کنیم میگیم انسان ها دارای دو بودن، دو من در انسان ها تحقق پیدا کرده، من علوی، من سفلی. من سفلی من طبیعی انسان، من غریزی انسان، اونیست که با حیوان مشترکه. من علوی من انسانیست، اونی که ارزش های انسانی ویژه داره، علم دوستی، عشق به دیگران، عشق به خداوند متعال، عشق به مقدسات، اینا ویژگی های من علوی هست. ما میایم نظریه اعتباریات رو میپذیریم، فقط یه قید اضافه میکنیم، اون است که انسان دارای دو منه. اگر من سفلی معیار باشد و پایه گرایش انسانی، اصلا اخلاق نیست، این ضد اخلاق. اخلاق کجا تولید میشه؟ زمانی که انسان بر اساس من علویش نگاه کنه. اگر توجه کنه به جنبه من علوی، اون غایت رو ببینه، باید برای اون جعل کنی، باید میشه باید اخلاق. حالا من کار به نقد این بحث ندارم، در یه جایی ما این رو نقد کردیم و به نظرمون این مشکل نظریه اعتباریات حل نمی کنه. از این رو مرحوم استاد علامه مصباح یزدی، ایشون از نظریه مرحومای مطهری هم باز میگذرن، به اعتقادشون این است که اون نظریه کافی نیست. ایشون ارزش‌های اخلاقی رو به ضرورت بالقیاس معنا میکنه، میگن باید اخلاقی اون بایدی است که انسان میفهمد توسط عقل، در نسبت با چی؟ در نسبت با غایت انسانی، مطلوب انسانی. انسان مطلوب‌های اخلاقی داره و این مطلوب‌های اخلاقی رو هم با عقل میفهمه. هر چیزی که در طریق تحقق اون مطلوب قرار بگیرد ضرورت بالقیاس پیدا میکنه. عقل میفهمد که مثلا برای رسیدن به علم دوستی که مطلوب انسانه، انسان باید تلاش کنه، از خود گذشتگی کنه، زحمت بکشه. اگر گفتیم باید طلب دانش کرد، این باید باید اخلاقی، چون ارزش های مطلوبش ارزش های انسانی هست، ارزش های مطلوب هست. خب ویژگی نظریه ایشون که برش تأکید میکنن چیه؟ که ما ضرورت بالقیاس یک امر نفس الامریه. بید یه اشکال نظریه من علوی و من سفلی چیه؟ این است که مسئله اخلاق رو انسانی میکنه، انسانی به معنای سابجکتیو، به تعبیر امروز انفسی میکنه. از دیدگاه مرحوم مطهری چه چیزی خوبه؟ اونی که من علوی انسان میگوید گرایش به او دارم. خب سوال این است که اولا من علوی و من سفلی معیارش چیه؟ به چه دلیل من علوی خوب است، من سفلی بد است؟ من اگه دنبال مثلا معاش خودم برم کار بدی میکنم یا ارزش اخلاقی ندارم، اما اگه دنبال علم میرم ارزش اخلاقی پیدا میکنم؟ یه اشکال بماند. اشکال مهمتر این است که شما ارزش های اخلاقی رو، اشکال مشترک است هم به نظریه مرحوم طباطبایی هم به نظریه مرحوم مطهری، که شما اخلاق رو دارید انفسی میکنید. یعنی آنچه من میابم خوب است، خوب است. از کجا معلوم که آنچه من میابم خوب است؟ خوب است. اگر پایگاه اخلاق رفت در جنبه های انفسی انسان، یه قدم ارزش‌های اخلاقی سست میشه. ببینید نتیجه گراها، پیامد گراها یه پایگاه بیرونی درست میکنن، میگن اونی که سودمند باشه برای من، اونی که سودمند باشه برای جامعه. اما اگر از این هم گذشتیم گفتیم نه، ما سودگرا نیستیم، فایده گرا نیستیم، ما میخوایم بگیم ارزش‌های اخلاقی در درون خود انسان‌ها وجود داره. ما سوالمون اینه، شما باید به دو سوال پاسخ میدادید. سوال اول این بود که ماهیت ارزش اخلاقی چیست، دوم این بود که ما چگونه به اون میرسیم. اولی دوتا سوال شما یه سوال کردید، یه اشکال. اشکال دوم این است که این پایگاه اخلاق رو بردید در ساحت وجودی انسان، میگه اون چیزی که مییابه من الوی من میگه خوب است. این چرا میگه خوب است؟ چرا شما اسم این رو میذارید من الوی من صفری؟ اسم میگذارید. یه کسی میاد میگه اصلا ما دوتا من نداریم، انسان انسان است. همون طوری که دنبال معاش میره دنبال ما آدم میره. این تفکیکی شما میکنید خودش نیازمند به یک مبنای بیرونیه. یعنی گویا شما یه ارزش اخلاقی رو از بیرون پذیرفتید، بر اساس اون ارزش های اخلاقی انسان رو تیکه میکنید. می یکش من الوی من صفریه، بلا الوی و صفری ما نداریم. الوی و صفری یعنی بالا و پایین من که نیست، الوی و صفری به لحاظ ارزش های اخلاقیه. پس شما ارزش های اخلاقی رو از بیرون تشخیص دادید، این رو آوردید در انسان، تبدیل کرد من الوی و صفری. پس پاسخ ندادید و این پاسخ در نهایت اخلاق رو انفسی میکنه و واقعیت عینی اخلاق رو نمیتونه نشون بده. یه اشاره هم کنم به نظریه مرحوم آقای مصباح. خب یه اشکال عمده و اساسی در این نظریه، حال ما بپذیریم که باید اخلاقی با ضرورت بالقیاس یکیه، کی رو ما مفصل بحث کردیم گفتیم یکی نیست هست. باید اخلاقی حکم عقل عملیه، ضرورت بالقیاس حکم عقل نظریه. از این که من بدانم این کار به اون مطلوب می انجامد بگم ضرورت بالقیاس دارد، از توش باید اخلاقی در نمیاد. بسیاری از ضرورت‌های بالقیاس هستن که ماهیت ارزش اخلاقی ندارن. پس اولا این همانی باید عقل نظری باید عقل عملی، این اشکال به نوعی به نظریه اعتباریات علامه وارده، اینجا هم وارده. از این گذشته ما سوالمون اینه که اشکال اصلی این نظریه که نمیتونه ارزش‌های اخلاقی رو توضیح بده اینجاست. شما میگید ما یه سری مطلوبیت‌هایی داریم، هر چیزی در خدمت اون مطلوبیت‌ها باشد این میشه باید به ارزش پیدا می‌کنه. میگه اون مطلوبیت‌ها از کجا اومده؟ اصل دعوای نظریه هنجاری اخلاق توضیح همون مطلوبیت هاست. شما به جایی که پاسخ بدید به ماهیت ارزش های اخلاقی، ارزش های اخلاقی رو پیش‌فرض گرفتید. این مصادره مطلوبه. نظریه شما میگوید ما یک سری مطلوبیت های اخلاقی داریم، هر چیزی که در خدمت اون مطلوبیت های اخلاقی قرار گرفت پس خوب است، هر چی قرار نگرفت مثلا بد است. میگیم دعوای نظریه ارزش‌های اخلاقی تو همین مطلوبیت است. چه چیزی مطلوبیت دارد که ضرورت بالقیاس او باید باشه؟ اصلا در این شکل ضرورت بالقیاس بحث در دومه. من اگر ارزش‌های اخلاقی دانستم، این که بدانم چه چیز در راستای ارزش‌های اخلاقی است، این دیگه نظریه ارزش ها نیست. این بحث اخلاق کاربردیه، بحث اخلاق عملیه، کاری به نورماتیو اتیکس نداره. شما باید هنجار رو توضیح بدید. تو این نظریه هنجار توضیح داده نمیشه، پیش‌فرض گرفته میشه. پس دو تا اشکال اصلی داریم، نه این ضرورت بالقیاس همون ضرورت اخلاقی باید اخلاقی، دو جنس بایدن اصلا، باید عقل نظری باید عقل عملی. و ثانیاً شما یه مطلوبیت فرض کردید، اون مطلوبیت چی رو توضیح میدید؟ شما باید توضیح بدید که اون مطلوبیت اخلاقی چیست. خب مرحوم آقای مطهری میفرمان من الویس، من سفلیس. عرض کردیم دوباره این اشکال به اونجا وارده، چون الوی و سفلی یعنی ارزش‌های اخلاقی. پس شما دوباره پیش‌فرض گرفتید که ما یه چیزی به عنوان ارزش‌های اخلاقی داریم، اسمش من الویه. یعنی من الوی یک پیش‌فرض میخواد، پیش‌فرضش وجود ارزش‌های اخلاقیه و توضیح ندادید شما، دوباره این رو رها کردید. پس اینها از توش نظریه ارزش‌های اخلاقی در نمیاد. نظریه مرحوم علامه، همون اعتباریات، همون سنت تاریخی فلسفی میماند که حالا اون در جای خودش باید توضیحات بیشتری بدیم که عرض کردم دو تا اشکال داره. یک قراردادگراییه تو این دستگاه که عملا اخلاق رو ناواقع‌گرا میکنه. جنبه واقع‌گراییش خودگروی اخلاقیه که خودگروی اخلاقی مشکلات جدی داره و نمیتونه واقعا هرچای اخلاقی رو توضیح بده مگر با زمینه‌ای که مرحوم آقای مطهری میکنن که اون هم باز مشکلی رو حل نمیکنه. حالا من به همین مقدار این بحث رو تمام میکنم. اجمال سخنم در این بود که نظریه های هنجاری اخلاق، اون چهار مکتب اخلاقی، هر کدام مبنایی برای ارزش های اخلاقی دارن و فیلسوفان ما هم با تحلیل های مختلف گرایشی به یکی از اینها یا نظریه جدیدی مطرح میکنن. نظریه متکلمان عدلیه هم روشنه در مقابل اشاعره که من در جلسه بعد اون رو بیشتر میخوام توضیح بدم که ذاتی به چه معناست و عقلی بودن ارزش‌های اخلاقی به چه معناست، حالا تقاربش رو با نظریه معارف وحیانی بحث کنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.